80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385، قسمت 28، خسرو دوامی. درباره نویسنده: خسرو دوامی، متولد 1336 تهران، از 1361 ساکن لس‌آنجلس است و در آنجا دو مجموعه داستان منتشر کرده: پرسه، نشر ریرا 1377، و پنجره، نشر ریرا 1380. داستان‌ها، ترجمه‌ها و مقالاتی در مجلات داخل و خارج از کشور دارد و دوره از جنگ ادبی نیما به سعی او انتشار یافته است. انتشارات نیلوفر تهران گزیده از داستان‌هایش را با نام هتل مارکوپولو 1383 چاپ کرده است. از او داستان شاهد را برای این مجموعه انتخاب کرده ایم. شاهد. عباس شیشه های تاکسیش را برق می انداخت. من و کمال توی تاکسی نشسته بودیم. دلم شور گربه ام را می زد. عباس سیگار را از کمال گرفت، پکی به آن زد، خم شد و از پنجره سیگار را به من داد. گفت: این علی مکانیک به اندازه یک گاوم حالیش نیست. هفته پیش ترمزهای ماشین را عوض کرده، هنوز پاک روی ترمز میذاری ماشین زوزه میکشه. کمال پشت صندلیش را خواباند، سیگار را از من گرفت. گفتم از فردا میشم لنگه تو. اصلا همون کارایی رو که تو دوست داری میکنم. به جاهایی که تو میخوای میرم. فقط با دوستای تو معاشرت میکنم. اصلا میشم یه دنبالچه، یه تیکه موم تو دستات، یه حیوان دست آموز. ببینم اینجوری خیالت راحت میشه. عباس حوله را روی گلگیرها و سپر ماشین کشید. گفت: میگه این تاکسی عمرشو کرده و از حالا به بعد خرج میذاره رو دستت، ردش کن بره. گفتم بهش عادت کردم، دلم نمیاد. بالاخره چند سال با بدی و خوبی هم ساختیم، ناسلامتی میخواییم به پای هم پیر بشیم. کمال صدای ضبط ماشین را بلند کرد. دایم بهونه میگیره، میگه همه تون شبیه هم شدید، قیافاتون، لهجاتون، حرفاتون. گربم سه شب بود به خانه نیامده بود. شبها در بالکن را برایش باز میگذاشتم. شب پیش باد درها را باز و بسته کرده بود. دو سه بار از خواب پریده بودم. حتی یک لحظه سایه شاخه درختی را که توی اتاق خزیده بود با سایه گربم اشتباه گرفته بودم. شب پیش از آن مهری و کیوان تلفن کرده بودند. کیوان حال گربه را جویا شده بود. نمی دانستم به او چه بگویم. کمال گفت: گفتم تو رو به خدا اینقدر منو ذلیل نکن. جلوی دوستاش پشتش رو به من میکنه، میگه ایشون بیل تو کمرشون خورده. گفتم اصلا میدونی من هم از بابات بدترم، هم از اون داداش دیوست. آخه من چه گناهی کردم که یه عمر باید تاوان همه جاکش هایی رو که بهت ظلم کردن پس بدم؟ کمال دو سه هفته بود در خانه ما میخوابید. پیشتر هم هر وقت به قول خودش هوا ابری می شد به خانه من یا عباس می آمد و مدتی می ماند تا آبها از آسیاب بیفتد و کسی پیدا شود و بین او و آذر میانجیگری کند. گفتم: حالا میگی چه کار کنم؟ گفت: چی رو؟ گفتم: شکم برده، نکنه یکی دزدیده باشدش. گفت: مگه مردم بیکارن بیان گربه تو رو بدزدن؟ گفتم ازش عکس دارم، میخوام برم 40-50 تا کپی بگیرم و بین همسایه‌ها پخش کنم، شاید یکی فکر کرده بی صاحب برده باشدش خونه. تلفن دستی کمال زنگ زد، در تاکسی را باز کرد و خارج شد. تلفن را از جیب شلوارش بیرون کشید، با علی میکانیک حرف زد، گفت ماشینم حاضر شده، یکیتون منو برسونه ماشینمو تحویل بگیرم. عباس گفت اصلا همه با هم بریم، امشب شهر خیلی خلوته، از مسافر خبری نیست، شما هم که بدتر از من هیچ کدومتون حال کار کردن ندارین. کمال با این آه و ناله‌هاش، تو هم با این گربت، هر دو دست به یکی کردین حال آدمو بگیرین. من میگم پاشیم بریم کافی آقا رضا یه شام مفصلی بزنیم، بلکه حالمون جا بیاد. پیشنهاد عباس را پذیرفتیم. قرار شد من ماشینم را همانجا بگذارم، هر سه با ماشین عباس برویم سراغ علی میکانیک، ماشین کمال را تحویل بگیریم و بعد همگی کافی آقا رضا برویم. کسی نمی دانست چرا مریم آنقدر ناگهانی و بیخبر غیبش زد. ما از حال و روز عباس حدس می زدیم که باید اتفاقی افتاده باشد. اوایل چیزی نمی گفت. چند ماه بعد شبی که مست کرده بود در لفافه به ما گفت که از هم جدا شدند و مریم هم دیگر به خانه او بر نمی گردد. ما دیگر چیزی نگفتیم. بعد از رفتن مریم عباس با کار زیاد خود را مشغول کرد. شبها در انتظار مسافر جلوی هتل‌ها توی تاکسی می‌خوابید و روزها هم تا غروب کار می‌کرد. تاکسی عباس شباهتی به تاکسی‌های دیگر نداشت. توی تاکسی بیشتر شبیه یک خرازی کوچک یا به قول کمال مثل یک سمساری بود تا تاکسی. جلوی داشبورد ماشین را با عکس‌های دوران کودکی و عکس‌های یادگاری با دوستانش پر کرده بود و روی آن هم یک ورقه نازک شفاف کشیده بود. کنار دستش مجلات مختلف و جعبه نوار خوانندگان ایرانی بود، از یساری و داوود مقامی و فیروزه گرفته تا گوگوش و فرهاد و بقیه. بعضی وقتها دل ما به حال مسافرهایش میسوخت که از سر ناچاری میبایست آهنگهای انتخابی او را گوش میدادند و خاطراتی را میشنیدند که عباس با انگلیسی دست و پا شکسته برایشان تعریف میکرد. میگفت هر کی توی این دنیا دلش به یه چیزی خوش و با اون عشق میکنه، یکی با زن، یکی با بچه، یکی با سگ و کفتر، یکی با قمار، منم با تاکسیم. کمال کنار عباس نشست، من هم روی صندلی عقب ماشین دراز کشیدم. کمال برگشت با دست روی پای من زد و گفت پسر عموش و زنش چند روز اومده بودند اینجا، طرف توی دانشگاه درس میده، یه شب شام دعوتشون کردیم خونه، طرف رفت تو نخ ما که شغلمون چیه. آذر هم نگذاشت و نبرداشت، گفت کمال یه شرکت کوچیک حمل و نقل داره. عباس خندید، دود سیگاری که تازه گیرانده بود به سرفش انداخت. حمل و نقل. ضبط صوت یکی از ترانه های قدیمی شهپر را پخش میکرد. کمال روی داشبورد ضرب گرفته بود، هر دو با خواننده میخواندند. تو رفتی من دلم سوخت، من دلم سوخت. من در عالم خودم بودم، فکر ناپدید شدن گربم و اتفاقات مربوط به آن رهایم نمی کرد. این که گربم حالا گرسنه و تنها در خیابانها به جستجوی خانه باشد و بچه ها و سکهای ولگرد پیش بگذارند، یا اینکه مثل خیلی گربه های دیگر زیر ماشین همسایه ها له شده باشد، دلم را می آشفت. واقعیت این بود که گربم این اواخر بعد از سفر مهری و کیوان خیلی به من وابسته شده بود. روزها در بالکن را نیمه باز می گذاشتم تا بتواند بیرون برود. وقتی به خانه باز می گشتم یا در بالکن نشسته بود یا چشمهایش را می دیدم که از پشت پنجره به من نگاه می کند. امکان نداشت قبل از آمدن من به خانه به ظرف غذایش دست بزند. شبها عادت داشت در بغل من بخوابد، انقدر بدنش را کش و قوس می داد و به من می مالید تا خسته می شد. کمال تا با چشم خودش ندیده بود باور نکرده بود. دستم را روی تخت دراز می کردم، سرش را روی بازوها و دستها و پنجه هایش را روی سینم می گذاشت. روزهای یک شنبه عادت داشتم تا دیر وقت بخوابم، انقدر سر و صدا می کرد و خودش را به من می مالید تا از خواب بیدار می شدم. هر وقت جلوی تلویزیون لمبی دادم می آمد و روی زانوها می نشست و به من نگاه می کرد. کمال به شوخی اسمش را گذاشته بود شاهد. دوستانم همه شاهد صدایش می زدند. کیوان و مهری از این اسم دلخوشی نداشتند. شک نداشتم بین جریان ناپدید شدن گربم با گم شدن تعدادی از گربه های محل ارتباط وجود دارد. مدتی بود در و دیوار محل پر شده بود از عکس گربه هایی که صاحبانشان برای پیدا کردنشان از دیگران یاری می خواستند. حالا گربه من هم به سرنوشت گربه های دیگر دوچار شده بود. بادی که از پنجره نیمه باز به داخل می خزید، دود سیگار، صدای خواننده، زمزمه های گاه به گاه کمال و عباس که گویی فقط با خود حرف می زدند، همراه با نور چراغ های کوچک که با هر تکان ماشین روشن و خاموش می شدند و روی عکس های پشت ماشین سایه روشن می ساختند، همه و همه مرا به دنیای دیگری برده بودند. در واقع همه چیز 3 ماه بعد از رفتن مریم با حضور ناگهانی دایی عباس شروع شد. دایی عباس از افسران قدیمی و بازنشسته ارتش بود که برای دیدار او به آمریکا آمده بود. قبلاً عکسش را بارها روی تلویزیون عباس دیده بودم، ولی هیچ حسی را در من برنیانگیخته بود. اولین روزی که او را در خانه عباس دیدم، خنده‌ای بی صدا سراسر صورتش را پوشاند. اول مرا به گرمی بوسید، بعد همانطور که دستم را می فشرد صورتش را کمی عقب کشید، دوباره به من نگاهی انداخت، به علامت تایید سرش را بالا و پایین برد و زیر لب چیزی گفت. گفتم ببخشید چیزی گفتین؟ خندید و سکوت کرد. وقتی عباس برای آوردن چای از اتاق بیرون رفت، مرا کناری کشید، سرش را نزدیکتر آورد و پرسید سرگرد مقصودی درسته؟ خنده ام گرفت. نمیخواستم دل پیر مرد را بشکنم، ولی چاره ای نبود. گفتم تصور میکنم اشتباه گرفتین. قهقهه ای زد، گونه‌ام را با سرانگشت‌هایش گرفت، سرش را تکان داد و گفت تصور نمی کنم. باز خندید. بازگشت عباس مکالمه من را نیمه تمام گذاشت. پیرمرد چشم از من بر نمی داشت، لبخند می زد و سرش را تکان می داد. وقت خداحافظی آهسته زیر گوشم گفت تا 1 هفته دیگر با شما تماس می گیرم. فردای آن روز جریان را به عباس گفتم. چیزی نگفت یا شاید حرفم را باور نکرد. کم کم جریان داشت از خاطرم می‌رفت که چند روز بعد زنگ تلفن خانم به صدا درآمد. پیر مرد بود، شماره مرا از عباس گرفته بود. بعد از احوال پرسی گرم و خوشوبش از من خواست به دیدارش بروم. چاره‌ای نبود. کمی ترسیده بودم، خودم هم نمی‌دانستم چرا. ساعتی بعد رفتم، جلوی خانه با پاکتی در دست ایستاده بود. سوار که شد دوباره به من نگاهی انداخت و خندید. دلم میخواست میگفتم اشتباه گرفته اید، اما نتوانستم. گفت چند سال است که منتظر چنین فرصتی بودم. پرسیدم چه فرصتی؟ فرصت قدردانی از فداکاریت و زحمات بعدیش. من و خانومم هر دو زندگیمونو مدیون تو هستیم. پیرمرد ماجرایی را با آب و تاب تعریف کرد. از لابلای جملات بریده بریدش دریافتم که مرا با سرگردی که در ارتش زیر دست او کار می کرده اشتباه گرفته است. از رشادتها و فداکاریهای من داستانها می گفت. حالا موضوع برای خود من هم سرگرم کننده شده بود. پیرمرد طوری حرف می زد که در نظر او من مظهر تمام خوبیها و پاکیها بودم. نزدیک خانه که رسیدیم ناگهان لحن صدایش تغییر کرد، صورتش چروکیده تر و در هم رفته تر شد. رویش را به من کرد و گفت: شنیدم همسرتان برای سفری طولانی به ایران رفته و شما با گربه تان زندگی می کنید، درست است؟ لحنی که جملهش را با آن تمام کرد مرا ترساند. حرفش را با اشاره سر تایید کردم. به پاکتی که در دست داشت اشاره کرد و گفت: به خانه تان برویم، می خواهم ببینمش. بقیه راه در سکوت گذشت. جلوی خانه از ماشین پیاده شدیم. از پایین گربه را دیدم که روی بالکن نشسته بود و به ما نگاه می کرد. پیر مرد هم متوجه گربه شد که حالا بدنش را به نرده‌های بالکن می مالید. ایستادیم. به دقت به حرکات گربه خیره شد. بعد گفت: احتیاج نیست داخل خانه برویم. روی لبه پله‌ها نشست. پاکت را باز کرد. عکسی را بیرون کشید. عکس من و پیرمرد را با لباس نظامی کنار هم در اتاقی که دیوارهایش را با تابلوهای مختلف پوشانده بودند نشان می‌داد. در حاشیه راست عکس گربه را دیدم که روی مبل لم داده بود و به دوربین نگاه می‌کرد. پاهایم سست شده بود. پیرمرد قهقهه‌ای زد. دوباره زیر و روی عکس را نگاه کردم. پیرمرد عکس را گرفت و در پاکت گذاشت. سوار ماشین شدیم. در راه بازگشت نتوانستم کلمه‌ای حرف بزنم. او زیر لب کلمات نامفهومی را زمزمه می‌کرد و با خود می‌خندید. پیرمرد را جلوی خانه عباس پیاده کردم و بازگشتم. عکس دو نفری ما و حضور گربه ذهن مرا سخت به خود مشغول کرده بود. حتی اگر یکیمان من یا گربه در عکس بودیم هنوز می توانستم تشابه ظاهری را بپذیرم، ولی حضور هر دوی ما در کنار پیرمرد توضیح جریان را غیر ممکن می ساخت. روزهای بعد سعی کردم گذارم به خانه عباس نیفتد. دو هفته بعد شبی پیرمرد در پیامگیرم پیغام گذاشته بود، گفته بود فردای آن روز به ایران باز می‌گردد. بعد خندیده بود. صدای قهقهه بلند و طولانیش در بلندگوی پیامگیرم قطع نمی‌شد. جواب تلفنش را ندادم. هفته بعد با عباس درباره پیرمرد و وجود آن عکس صحبت کردم. خندید و موضوع را به سکوت برگزار کرد. دو سه هفته بعد مارتا در زندگیم ظاهر شد. سفر مهری به ایران قدری طولانی شده بود. در نتیجه مجبور شده بود کیوان را به طور موقت در مدرسه ثبت نام کند. من و مهری در زندگیمان مشکل خاصی نداشتیم. به هم عادت کرده بودیم. گاه گداری هم که سر چیزهای جزئی به گومگویمان می شد، سعی می کردیم قضیه را یک جوری قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشد فیصله بدهیم. شبها من تا نزدیکی‌های صبح کار می‌کردم. وقتی به خانه باز می‌گشتم مهری در خواب بود. یکی دو ساعت بعد بیدار می‌شد و کیوان را به مدرسه می‌برد و خودش هم به آرایشگاه می‌رفت. در واقع هفته یک روز همدیگر را می‌دیدیم. آن هم بیشتر وقتمان به تمیزکاری و رتق و فتق امور خانه می‌گذشت. آن روزها در غیاب مریم و کیوان تقریبا هر روز به کافه آقا رضا می رفتم. کافه در حومه شهر در انتهای خیابانی خلوت قرار داشت. تابلوی لاورز نست بر ستردر آن چشمک می زد. من اسم کافه را گذاشته بودم کافه ملال. کافه پاتوق راننده های خسته و ملول بود که پی گذران وقت به آنجا می آمدند. غیر از راننده‌های ایرانی و افغانی و احیاناً یکی دو پاکستانی، کمتر گذار کسی به آنجا می‌افتاد. آقا رضا قبل از اینکه کافه را باز کند، صاحب چند تاکسی بود. خودش روی یکی از آنها کار می‌کرد و بقیه را هم به دیگران اجاره داده بود. گویا شبی دو سه ناشناس او را با تاکسی به نقطه نامعلومی برده بودند. بعد از گرفتن پولهایش بدن آشولاش شدهش را در بیابان رها کرده بودند. مدتها در بیمارستان بستری بود. بعدها دیگر عطای رانندگی را به لقایش بخشید. ماشین‌ها را فروخت و با قرض گرفتن از دوستان و وام بانکی لانه عشاق را باز کرد. کافه را به سبک کافه‌های سنتی ایران تزئین کرده بود. دیوارهای کافه را کاشی‌های رنگارنگ تا نیمه پوشانیده بود. راننده‌ها هر کدام که خطی خوش داشتند روی کاشی‌ها جمله‌ای شعری به یادگار می‌نوشتند. روی دیوار روبروی در ورودی تابلوی بزرگی خودنمایی می‌کرد که روی آن با خطی خوش نوشته بودند این نیز بگذرد. رومیزی های قلمکار از ایران آمده بود، همینطور کاسه و بشقاب و نمکدان های گل سرخی بالای دیوارها با تابلوی از مناظر ایران تزئین شده بود. آقا رضا تسبیح به دست سر میزها میچرخید و به درد دل راننده ها گوش میداد. 6-7 ماه از سال با شروع پخش بازی های بسکتبال کافه جنب جوش بیشتری پیدا میکرد. راننده ها سر تیم ها شرط بندی میکردند. آقا رضا هم مانند یک مفسر حرفه‌ای در باب علل قوت و ضعف تیم‌ها شعار می‌داد و حرف می‌زد. گهگاهی هم زنش برای کمک به آنجا می‌آمد که اغلب هم کارشان به دعوا و مرافعه می‌کشید. آمدن مارتا حال و هوای کافی آقا رضا را تغییر داد. مارتا از السالوادور آمده بود با موهای خرمایی و چشمهایی به همان رنگ. آن خنده های شاد و لهجه شیرینی که نام غذاها را به زیبایی ادا می کرد به لانه عشاق جلوه دیگری بخشیده بود. رومیزی رنگی، گلدانهای روی میزها با شاخه میخک داخل آن و پر ریحان و نعنای کنار بشقاب همه از آثار حضور مارتا در آنجا بود. روز اول کارش با لبخند به طرف من که تنها گوشه نشسته بودم آمد و بی مقدمه پرسید: ببخشید، شما متولد آپریل هستید؟ خندم گرفت. گفتم: بله، شما از کجا فهمیدین؟ گفت: قیافه‌تان شبیه کسی است که من قبلا میشناختم، اون هم متولد آپریل بود. بعد دوباره پرسید: شما هم به حیوانات علاقه دارین؟ من به روی خودم نیاوردم، دستم را جلو آوردم و خودم را معرفی کردم. این مقدمه آشنایی من و مارتا بود. روزهای بعد روزی یکی دو بار به لانه عشاق می رفتم. ساعتهای خلوت کافه وقتی که آقا رضا در اطراف نبود، مارتا سر میز من می آمد، می نشست و حرف می زدیم. چشم خیلی از راننده های دیگر هم دنبال مارتا بود. روزی نبود که راننده ای را نبینم که به بهانه‌ای سر در گوش او نکرده و صدای خنده‌شان بلند نشده باشد. آقا رضا از اینکه مارتا با راننده ها گرم می گرفت دل خوشی نداشت. اغلب بیان صحبت می دوید و به بهانه او را دنبال کاری می فرستاد. من نمی دانستم چه نیرویی مرا روز به روز بیشتر به سوی مارتا جذب می کند. احساس می کردم بدون آنکه من از جریانات زندگی مارتا چیزی زیاد بدانم، او از بسیاری از جزئیات زندگی من با خبر است. می دانستم که مدت کوتاهی است با آمریکا آمده و با عمه پیرش در گوشه دیگری از شهر زندگی می کند. یک روز شماره تلفن و نشانی خانه‌ام را به او دادم تا اگر کاری داشت تماس بگیرد. خندید. به خانه که رفتم منتظر تلفنش شدم، خبری نشد و روزهای بعد هم همینطور. چند بار وقت و بی وقت به خانهشان تلفن زدم، اما هیچ وقت در آن خانه کسی گوشی را بر نمی داشت. حالا شبها با هر زنگی از جا می پرم، در ورودی خانه را باز می گذاشتم، پنجره رو به بالکن خانه هم باز بود. باد پرده اتاق را می پیچاند و با خود به طرف تخت می آورد. گربه همراه من از خواب می پرید و به گوشه دیگر تخت می رفت. مهری هفته یک روز تلفن می زد و با هم از هر دری سخن می گفتیم. سعی می کردم از لابلای حرف هایم به حال و روز آشفتم پی نبرد. یکی از روزها غروب عمدن مسیرم را طوری انتخاب کردم که از جلوی ایستگاه اتوبوسی رد شوم که مارتا در آنجا به انتظار می نشست. نمی خواستم آقا رضا و دیگران مرا ببینند. همان اطراف دو سه بار چرخیدم تا مارتا را دیدم که از کافه خارج شد و به طرف ایستگاه رفت. شب پیش هم چند بار به خانهشان زنگ زده بودم، کسی گوشی را بر نداشته بود. جلو رفتم، بوق زدم و پنجره را پایین کشیدم. نگاهی به من انداخت و لبخند زد، مثل اینکه انتظار مرا می کشید. بی هیچ پرسشی سوار شد. بین راه بیشتر من حرف می زدم و او در سکوت گوش می داد. دعوتم را برای قدم زدن کنار دریاچه‌ای در آن حوالی قبول کرد. همانجا تلفن دستیم را گرفت و به عمه‌اش اطلاع داد که دیرتر به خانه باز می گردد. آن شب دریاچه تاریک و خلوت بود. مرغابی ها در گوشه‌ای کس کرده بودند. بجز صدای قورباغه‌ها و صدای موجی که به کف قایق‌های کنار ساحل می‌خورد، صدایی نمی‌آمد. روی لبه یکی از قایق‌ها نشستیم. در تاریکی دستش را گرفتم و در چشم‌هایش نگاه کردم. دستش را کنار کشید و سرش را پایین انداخت. چانه‌اش را بالا بردم، باز هم نگاهش را از من دزدید و به زمین نگاه کرد. ساعتی در سکوت کنار دریاچه نشستیم و بعد به طرف خانه مارتا راه افتادیم. آن شب دو اتفاق دیگر هم پیش آمد که ذهن مرا تا حدی به خود مشغول کرد. شاید اگر آن حوادث اتفاق نیفتاده بود، آن ساعت می توانست خاطر انگیزترین شب زندگی من باشد. وقتی آخر شب در انتهای جاده باریکی در انتهای شهر جلوی خانه مارتا رسیدیم، احساس کردم پیش از آن هم این خانه را دیدم و با گوشه و کنارش آشنا هستم. در چوبی بزرگ خانه، شیروانی خاکستری، پنجره‌های کوچک مشبک با پرده‌های خاکستری پشت آن و نیز محبوب شب‌های جلوی در خانه همه برایم آشنا بودند. وقتی جلوی در خانه صورتم را نزدیکتر بردم و لبهای مارتا را بوسیدم، هیچ نگفت. همانطور که دستهایم را دور کمرش حلقه زده بودم و سرم را روی شانه‌اش گذاشته بودم، نگاهم به پنجره کناری خانه افتاد. برای لحظه‌ای جا خوردم. سایه‌ای از پشت پنجره کنار رفت، چراغی روشن شد و من جلوی پرده‌های سیاه روی لبه پنجره گربه‌ای همشکل و هم اندازه گربه خودم را دیدم که کس کرده بود. به من خیره نگاه می‌کرد. هیچ نگفتم. سوار ماشین شدم. حال کار کردن نداشتم. به خانه بازگشتم. جلوی خانه و روی بالکن از گربه‌ام خبری نبود. توی خانه هم هر چه صدایش زدم پیدایش نشد. کمال پایین روی مبل خوابیده بود. تلویزیون را خاموش کردم. وقتی وارد اتاق خواب شدم خشکم زد. کف اتاق پر بود از پرهای کوچک رنگارنگ پرندهی که لاشه‌اش روی تخت افتاده بود. آن طرفتر گربه‌ام بی صدا کنار پنجره نشسته بود. عباس جلوی مکانیکی علی آقا ایستاد. من هم از ماشین پیاده شدم. گاراژ تاریک بود. جلوی نرده ها ایستادیم. سگ علی آقا از پشت نرده ها پارس میکرد. کمال زنگ زد. عباس سرش را از ماشین بیرون آورد و گفت بیا بریم، نیستش، رفته خونه پیش زن و بچهش. علی آقا دو هفته پیشتر بعد از سالها انتظار صاحب پسری شده بود. دو روز بعد به تلفن دستیم زنگ زد و بعد از تعارف و مقدمه چینی از هدیه‌ای که از قرار معلوم من به مناسبت تولد پسرش خریده بودم تشکر کرد. فکر کردم مرا با کس دیگری اشتباه گرفته است. چیزی نگفتم. کمال گفت نه، چراغ آفیسش روشنه. بعد دستهایش را به هم مالید و گفت اینطوری بعد دست خالی داریم میریم. کاش اقلن برای بچهش یه هدیه خریده بودیم. گفتم من که خیالم راحته. میکانیکی علی آقا پاتوق راننده های تاکسی بود. هر رانندهی که گزارش با انجا میفتاد باید چند ساعتی آچار دست میگرفت، زیر ماشین میرفت و با او سر موضوعات مورد علاقهش بحث میکرد. من به خاطر همین اخلاقش از او فراری بودم. طبقه بالای میکانیکی دفتر کوچکی درست کرده بود و شبها بساط دود و دمی راه میانداخت و به قول خودش با رفقای اهل حال میکرد. در اتاق طبقه بالا باز شد و علی آقا از پله ها پا پایین آمد، سگ را گوشه بست و خوشبشکنان قفل نرده ها را باز کرد. اصرار کرد که به دفترش برویم و به سلامتی تولد نورسیده لبی تر کنیم. کاریش نمی شد کرد، پذیرفتیم. عباس ماشین را آورد تو و پارک کرد. از پله ها بالا رفتیم. فضای دود گرفته اتاق به سرفه هم انداخت. گوشه اتاق تخت پوستی انداخته بود و چند مخده هم به دیوار کناری تکه داده بود. دف و کتاب قطوری را از جلوی راهمان برداشت، مخده را جلو کشید و اشاره کرد که بنشینیم. نشستیم. در هر گوشه اتاق چیزی افتاده بود، از لوازم ماشین و صورت حساب گرفته تا کتاب و قوطی خیارشور و ظرف نان. گفت ببخشین، مجبورم در را ببندم، یکی از همسایه ها رفته شکایت کرده، چند روز پیش ریختن اینجا، شانس آوردم چیزی پیدا نکردن. من اولین بار بود که بساط منقل و وافور علی آقا را می دیدم. عباس گاه گاهی اگر پایش می افتاد پای بساط علی آقا می نشست، اما من پرهیز می کردم. علی آقا بطری ودکا را از یخچال بیرون آورد و استکانها را پر کرد. استکانها را به هم زدیم و به سلامتی پسر علی آقا نوشیدیم. همانطور که لبهایم را با پشت دستم پاک می کردم، چشمم به قفس پرنده علی آقا افتاد که روی آن را با پارچه تیره‌ای پوشانده بود. پرنده علی آقا عادت داشت با شنیدن صدای هر کسی صوت بلندی بکشد. پرسیدم خوابیده؟ همانطور که وافور را در دست عباس می داد گفت چی خوابیده؟ گفتم پرنده را میگم، چرا روی قفس پرده انداختی؟ استکانها را دوباره پر کرد و گفت نیستش، رفته، دو سه روز پیش نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای در قفس را باز گذاشته بود، اومدم دیدم در باز و پرنده هم نیست. عباس گفت عجب. استکان دوم که تمام شد کمال اشاره کرد که برویم. علی آقا اصرار کرد که بمانیم. قرار شد عباس چند دقیقه آنجا بماند و بعد بیاید. موقع خداحافظی علی آقا بی مقدمه از لای مخده جعبه چوبی سیگار برگی را بیرون کشید، رو به من کرد و گفت بازم که ما را خجالت دادی، از کجا می دونستی از این مارک خوشم میاد، بوی سیب میده. بعد از توی جعبه سیگار برگی را بیرون کشید و جلوی ما گرفت. مانده بودم چه بگویم. من از بوی سیگار برگ متنفر بودم، حرفی نزدم، حتی از علی آقا نخواستم. به یاد داشته به قول او محبت آمیز روی بسته نگاهی بیاندازم. می ترسیدم که یاد داشت خط خودم باشد. توی ماشین به کمال گفتم تو توی رفتار علی آقا حالت خاصی ندیدی؟ گفت حالش مثل بقیه تریاکی ها بود. چطور مگه؟ گفتم هیچی. کمال رادیوی ماشین را روشن کرد. گفتم امشب باید بریم کوچه پس کوچه های اطراف خونه، عکس گربه رو با شماره تلفن بزنیم به در و دیوار. $100 جایزه گذاشتم، بلکه پیداش بشه. تلفن دستی کمال زنگ زد. گوشی را برداشت، گفت سلام. صدایی از پشت تلفن می آمد. یکی دو دقیقه حرف زد و کمال در سکوت گوش داد. بعد پرسید حالا حالت بهتره؟ دوباره صدا چیزهایی گفت. لحن صدای کمال آرام تر شد. گفت حالا بذار ببینم چه کار میتونم بکنم. تلفن را گوشه‌ای انداخت. پرسیدم کی بود؟ کمی این پا و آن پا کرد. با صدایی که به زحمت از گلویش خارج میشد گفت آذر بود. حالش خیلی بده. پیشانیش را خاراند. مثل کسی که دنبال جمله مناسبی بگردد لحظه ای مکس کرد. بعد گفت ازم خواست امشب یه سری بهش بزنم، هفته پیش چند روز بیمارستان بوده، من که خبر نداشتم. دستی به پشتش زدم. من با این نوع قهر و آشتی های آنها آشنا بودم. گفت به خدا اونقدر ازش دلم گرفته که اگر جریان مریضیش نبود غیر ممکن بود حتی نزدیکی های خونه هم ظاهر بشم. بدبختی اینه که هیچ کسی دیگه ای رو هم نداره اقلا بهش سری بزنه. گفتم یعنی میخوای امشب منو تنها بذاری؟ باش. لانه اشاق آن شب خلوتتر از شبهای پیش بود. آقا رضا روبروی تلویزیونی ایستاده بود که از سقف پایین آمده بود و بازی لیکرز را تماشا می کرد. جواب سلام من را با دلخوری داد. گوشه نشستیم، آن طرفتر دو سه راننده غریبه با هم حرف می زدند. از مارتا خبری نبود. حد زدم باید در آشپزخانه باشد. کمال پرسید بازی چند چنده؟ آقا رضا همانطور که سرویس را جلوی ما می گذاشت گفت دیگه دارم ازشون ناامید می شم. امسال اصلا نمی شه روشون حساب کرد. همکاری یخدور، غیرت ندارن. بعد از رفتن رادمن این مردی که فاستر با این هیکلش مثل ماست میمونه. یکی از راننده ها گفت صبر کن تا پلی هاف ببین اون موقع چه جوری بازی میکنند. آقا رضا همونطور که بشقاب و ظرف نان را جلوی من میگذاشت گفت امشب براتون سورپریز دارم، از عصر سراغتون رو میگرفت. کمال پرسید خوشگله؟ آقا رضا گفت اگه خوشگل بود که سراغ شما رو نمیگرفت. صبر کن رفته دستشویی تا یکی دو دقیقه دیگه میبینیش. دیدن دوباره اسقر سیسکو من و کمال را شگفت زده کرد. تکیده تر و استخوانی تر از پیش شده بود. با موهای یک سر سفید به طرف من آمد. آقا رضا گفت اینم رفیق گرمابه و گلستانتون. روبوسی کردیم. گفتم اسقر بی معرفت رود میشه که توی چشم ما نگاه کنی؟ گفت به خدا شرمنده تونم، اونقدر گرفتاریای جور و جور داشتم که اصلا مجالی پیدا نمی کردم با کسی تماس بگیرم. مارتا از آشپزخانه بیرون آمد. با دیدن من دستی تکان داد و لبخند زد. اسقر سر میز ما نشست. مارتا برایش چای آورد. کمال گفت ما فکر کردیم تا حالا میلیونر شدی و ما هم از خاطرت رفتیم. پرسیدم چند سال شده؟ گفت ماه دیگه میشه 3 سال، مثل برق و باد میگذره. کمال گفت خیلی یادت کردیم، چند بار سراغ تو از عباس گرفتیم، اونم خبری نداشت، فکر کردیم شاید رفتی ایران زنگ گرفتی. اسقر با عباس و مریم از ایران خارج شده بود. مثل بقیه ما 2-3 سال را با آوارگی و بیکاری در این کشور و آن کشور گذرانده بود. بعد از درد سرهای معمول گذارشان به آمریکا افتاده بود. آن روزها اسقر و عباس هر دو یک تاکسی شریکی داشتند و به نوبت روی آن کار می کردند. بعد از چندی مادر اسقر مرد و به او پولی رسید. اسقر هم سهمش را به عباس فروخت، در خانه نشست و به خرید و فروش سهام مشغول شد. بعد هم هر از چندی با عباس می دیدیمش تا اینکه ناگهان غیبش زد. هیچ کس نشانی از او نداشت. حتی عباس هم از سرنوشت او اظهار بی اطلاعی می کرد و حالا ناگهان در لانه عشاق ظاهر شده بود. آقا رضا همونطور که تسبیح می انداخت گفت هی برادر خانم زیر پامون نشست که بیا این استاکو بخر، اون استاکو بخر. ما هم خر شدیم، روی خونه وام گرفتیم و دو دستی دادیم دست آقایون، مثل این که آخر عمری نذر داشتیم اون سنار سشایی پسندازمون رو هم بدیم آقایون بخورن. یکی از راننده ها سرش را بالا آورد و گفت قصه نخور، دوباره میره بالا. مارتا سبزی و سالاد را آورد و روی میز گذاشت. سلام کرد. آقا رضا زیر چشمی نگاه من می کرد. مارتا ظرف‌های خالی میزهای دیگر را جمع کرد. گفتم کجا بودی؟ اسقر گفت همین دور اطراف، داستانش درازه. کمال گفت چی کار می کنی؟ اسقر گفت قرار شد روی لیموزینی یکی از بچه ها کار کنم، سرمایه هم که از بین رفت، حالا برگشتم ببینم چی میشه. کمال سرش را جلو آورد گفت امشب در پشت خونه رو باز بذار که نصف شب از خواب بیدارت نکنم. گفتم مطمئن باش که بر نمی گردی. آقا رضا تلویزیون را خاموش کرد. گفت آخر عمری دلخوشی ما به این تیم لامصب بود که اونم گند زدن توش، مثل این که چشم ندارن ببینن ما دلمون به یه چیزی خوش باشه. در کافه باز شد و عباس را دیدیم که سلانه سلانه وارد شد. گویا همه می دانستند که بین عباس و اسقر چیزی پیش آمده و عباس به روی خودش نمی آورد. عباس با دیدن اسقر وارفت. اسقر بلند شد و دستش را دراز کرد. عباس چند قدم عقب رفت بدون آنکه بسقر اعتنایی کند نیم نگاهی به ما انداخت و با صدایی که انگار از ته چاه در می آمد گفت: بچه ها اومدم بگم من خستم، گرسنه‌ام نیستم، میخوام برم خونه استراحت کنم. اسقر نشست. کمال با آرنج به پهلوی من زد. آقا رضا گفت: حالا بشین یه چای برات بریزم، حال جا بیاد. عباس زیر لب چیزی گفت یا شاید هم نگفت، رویش را برگرداند و خارج شد. کمال زیر میز پایش را به پایم زد، اشاره کرد همراه عباس بروم. رفتم جلوی در. عباس به ستونی تکیه داده بود و سیگار میکشید. گفتم: میخوای باهات بیام؟ تهمانده سیگارش را روی زمین انداخت و پا را روی آن گذاشت. گفت: نه، هوس کردم یه کمی پیاده را برم، راه زیادی نیست، یکی دو ساعته میرسم خونه، تو ماشین منو بیار. کلید ماشین را از دسته کلیدها باز کرد و جلوی من گرفت. شانه هایش را بالا انداخت، نگاهم کرد و لبخند زد. کلید را گرفتم و برگشتم. توی کافه آقا رضا با کمال بحث می کردند. مارتا در آشپزخانه بود. طوری که آقا رضا متوجه نشود به طرفش رفتم. مرا که دید خندید، گفت: خسته ای؟ ماجرای ناپدید شدن گربم را روز قبل به او گفته بودم. گفت: من مطمئنم که عمم میتونه بهت کمک کنه. چاره‌ای نبود، ساعت کارش تمام شده بود. قرار شد بیرون جلوی ایستگاه اتوبوس منتظرم بماند. سر میز برگشتم. اسقر و کمال هر دو نگاهم میکردند. آقا رضا گفت: امشب حالمو گرفتن، 12 تا جلو بودن و اونقدر لشبازی درآوردن که با 3 امتیاز اختلاف باختن، اونم به دالاس، یه تیم تجد، ولی که شلوارشون هم نمیتونن درست بالا بکشن. کمال گفت: در پشتی رو باز بذار، من آخر شب بر میگردم. دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم: تو راحت باش. کمال با همه خداحافظی کرد و خارج شد. از اسقر پرسیدم: حالا کجا هستی؟ خونه یا این و اون تا یه مدت کار کنم و یه خورده به وضعم سر سامونی بدم. آمدم بیرون. باد گرد و غبار و خاک را در هوا پراکنده می کرد. جلوی ایستگاه اتوبوس توقف کردم. هرچه به اطراف نگاه کردم اثری از مارتا ندیدم. پیاده شدم. ساعتی روی نیمکت ایستگاه اتوبوس نشستم. باد شدیدتر شده بود. بعد به طرف خانه عمه مارتا راه افتادم. در راه عباس را دیدم. در امتداد جاده راه می رفت. بوق زدم، برنگشت. 2-3 بار صدایش زدم، نشنید یا شاید هم شنید و به روی خود نیاورد. دیدمش که سر را پایین انداخته بود و با پا به سنگ ریزهی لگد می زد و بعد در امتداد آن حرکت می کرد. به راهم ادامه دادم. ماشین عباس تاریکی خیابانها را می شکافت و جلو می رفت. سعی می کردم به جریانات آن شب فکر نکنم. عروسک های کوچک جلوی ماشین با هر دستاندازی تکان می خوردند و زنگشان در ماشین تنین می انداخت. جلوی خانه مارتا رسیدم. از صحن حیات گذشتم. گوشه و کنار پر بود از تنه درخت های اره شده و گلدان های رنگارنگ پلاستیکی خالی. به نظر می رسید که کسی سالهاست به حیات خانه نرسیده است. احساس کردم صدایی شنیدم. گربه ای از روی شیروانی روی درختی پرید و از نظرم ناپدید شد. در زدم، صدایی نیامد. دوباره در زدم. این بار صدای پایی را شنیدم که به طرف در می آمد. پیرزن در را باز کرد. چهره و هیکلش صورت پیر شده مارتا بود. رنگ چشمها، حالت بینی، چال کنار گونه، هیچ کدام با مارتا مو نمی زد. مثل این که منتظرم بود. تعارفم کرد بروم تو. سراغ مارتا را گرفتم. گفت هنوز نیامده. وارد که شدم برای لحظه ای پاهایم سست شد. روی پیشخانه آشپزخانه قدیمی و نامرتب خانه گربه ای نشسته بود که با گربه من مو نمی زد. موهای سراسر سیاه با خطی سفید که نیمی از صورت را پوشانده بود و باز باریکه سیاه که از پوزه جدا شده روی یکی از چشمها کشیده می شد. پیرزن خندید، اشاره کرد که به سالن پذیرایی برویم. در سالن برای لحظه ای دستم را به دیوار گرفتم تا سرم گیج نرود. سر تا سر سالن پر بود از اساسیه خاک گرفته‌ای که گوشه و کنار روی هم تلمبار شده بودند. ظرف‌های کهنه بی هیچ ترتیبی روی تاقچه روبرو ریخته بودند. ماشین تحریری قرازه کنار تلفنی سیاه و بزرگ روی میز بود. پیرزن صندلی را جلو کشید. گربه سیاه از روی صندلی پایین پرید. دوباره که به اطرافم نگاه کردم، گوشه و کنار اتاق گربه های را دیدم که خیره نگاهمان می کردند. همه عین گربه من بودند. خندید، گفت تعجب نکنید، من سالهاست که باهاشان زندگی می کنم. جفت اولیهشان را سالها پیش از السالوادور آوردم. حالا شماره و تعدادشان هم از دستم در رفته. بعد لیوان آبی داد دستم و گفت نگران نباشید، معمولا دو سه روز طول می کشد. اینها نژادشان این طوریست، اگر زیر ماشین نرفته باشد باید تا یکی دو روز دیگر پیدایش شود. اگر نشد به من خبر بدهید، راهی نشانتان می دهم تا پیدایش کنید. باز هم خندید، بدون آنکه چیزی بگویم یا اینکه پشت سرم را هم نگاه کنم از خانه خارج شدم. آوریل 2001. تحلیل داستان. داستان در روالی مألوف شروع می شود تا بازگوی زندگی راوی، کمال و عباس، سه مهاجر که تاکسی می رانند باشد. سه تک افتاده با زخمی در درون، هر کس حرف خود را می زند بیان که همدلی یا مکالمه‌ای پیش آید. یکی از ماشینش می گوید، دیگری از زنش، و راوی نگران گربه گم شده اش است. اما رفته رفته به نوعی ارتباط پنهان پشت تکگویی ها می رسیم. شگرد نویسنده برای پدید آوردن فضای مناسب داستان، گسستن سیر امور روزمره با وهمی است که لابلای سطور منتشر می شود تا با آشفته کردن منطق آشنای داستان شگفتی پدید آورد، بیان که نویسنده و به عجیب و غریب نویسی بیفتد. او هر بار از واقعیت فاصله می گیرد و باز به آن نزدیک می شود و در این گشت و واگشت ها از روزمرگی های تثبیت شده آشنایی زدائی می کند. فضا متلون می ماند تا واقعیتی دیگر، واقعیت داستانی آفریده شود و ما را به لمس جنبه های بدید نیامده زندگی واقعی برساند. وهم سبب می شود فاصله لازم را با رخدادها بگیریم و قرابت ماجرا حفظ شود. در همامیزی طبیعی امر واقع و فراواقعیت زمین ساز وهم‌انگیزی است. چیزی توضیح داده نمی شود و وضوح نمی یابد. داستان با هر کوششی برای قطعیت بخشیدن به معناها می ستیزد تا حیرانی بر جای بگذارد. دوامی می خواهد با ساخت چنین حال و هوایی حس سرگشتگی شخصیت‌ها و رابطه‌شان با ماجراها را به خواننده انتقال دهد و معنای رخت بربسته از زندگیشان را در متنی معناگریز و بی‌توجه به ربط منطقی ماجراها به نمایش بگذارد. چیزی از زندگی همه آنها غایب است که جای خالیش محسوس است. وهم می آید و در این جای خالی می نشیند تا آنان را به درکی تازه از واقعیت وجودیشان برساند و مثلا جستجوی بیهوده راوی را در پی هویتی گم شده به رخش بکشاند. هویت وجودی چند پاره و اسکیزوفرنیک که دیگر تمیزی بین واقعیت و تخیل نمی نهد. گربه گمشده‌ای که جا به جا حضورش حس می شود می تواند عامل ترکیب زندگی همه آدم‌ها در بافت داستان باشد.